بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروژه استاد حمیدی تحت عنوان مدل های رشد معنوی در ادیان فکر می کنم قریب به 2 یا 3 ساله که در دست اقدام هست. به فضل خداوند این جلسه جلسه دوم سمینار این پروژه است، این دوم سمینار پروژه است که چون داره کار به انتهای خودش نزدیک میشه ما این جلسه رو گفتیم برگزار کنیم خدمت آقای دکتر حمیدیه باشیم، ایشون ارائه کنن بحثشون رو و محضر آقای دکتر صادق نیا به عنوان ناظر پروژه هستیم اگر ملاحظاتی دارن بفرمایید که در تقویت پروژه کمک کنه. همین که ما غیر از تقویت اصل پروژه بتونیم روی کار اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم کار رو پیش از این که منتشر بشه معرفی بکنیم به جامعه علمی. در این جلسه نماینده دفتر ریاست پژوهشگاه و نماینده معاونت پژوهشی پژوهشگاه حضور دارن. خدمت آقای دکتر حمیدی به عنوان ارائه دهنده هستیم و آقای دکتر مهراب صادق‌نیا به عنوان ناظر. این جلسه از جلسات شورای پژوهشی شورای علمی گروه معنویت هست در واقع. از این جهت خدمت اساتید گروه معنویت هم هستیم، حضوراً توفیق داریم، خدمت آقای دکتر گریبانی هم هستیم در جلسه حاضر هستن، بقیه عزیزان هم به شکل مجازی به ما ملحق میشن و انشاءالله بهره‌مند میشیم. آقای دکتر حمیدی علی سلام، میتونید بحث خودتون رو آغاز کنید، انشاءالله در حد نیم ساعت از اکثر 45 دقیقه را بحث بفرمایید، بعدم خدمت آقای تو صادق نیا هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من سلام خالصانه‌ای دارم خدمت اساتید بزرگواری که در این جلسه حضور دارند و اون مقداری که میتونم مشاهده بکنم و در اسامی ببینم، آقای دکتر شاکر نژاد، آقای دکتر گریبانی، آقای دکتر صادق نیا، این بزرگواران رو میشناسم. حالا بقیه اساتید و عزیزانی که حضور دارند هم خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. خب این پروژه فرمودند که چیزی در حدود 3 سال طول کشید و علت این ازدیاد زمان به خاطر دشواری قضیه بود. اگر بخوایم مقدمات بعیده کار رو هم در نظر بگیریم، عملا این یک پروژه 4-5 ساله بود. خب من خیلی روی این موضوع نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم که خیلی خلاصه انرژی زیادی از من گرفت، تأملات اولیه، مطالعات اولیه، تا اینکه بتونیم یک راهکاری برای قضیه پیدا بکنیم. اون چه که اول مطرح شده بود بر صحبت‌های اولیه‌ای که و ذهنیت‌های اولیه‌ای که خود آقای دکتر شاکر نژاد و اساتید دیگری که در گروه تشریف داشتن و اظهار نظر فرموده بودن، این بود که ما می‌خوایم یک بررسی در بین مدل‌ها انجام بدیم، مدل‌های زیست معنوی، اولا زیست معنوی، ثانیاً مدل‌هاش، و بعد اینها رو با هم مقایسه بکنیم به این منظور که بتونیم برخی از نکات مغفول در معنویت اسلامی رو آشکار بکنیم یا برخی از ظرفیت‌هایی رو در معنویت اسلامی بتونیم فعال بکنیم. خب این نیاز داشت به درک خود همین موضوع که اولا زیست معنوی چیست، مدلش چیست، مدل یعنی چه، و بعد روش شناسی کار بسیار خطیر و مهم بود. در حال بعد از رد شدن از کلاس و مسائل و خلاصه گرفتاری های فکری و گرفتاری های دیگری که در راه داشتیم، کار رو به این صورت بستیم که من حالا گزارش نهایی رو خدمت عزیزان تقدیم کردم. ارزیابان محترم دارن گوش کار میکنن، برخی از نظرات منعکس شده به من و از نظرات بیشتر عزیزان و خصوصا آقای دکتر صادق نیا استاد بزرگوار هم بهره مند خواهم شد ان شاء الله، و بتونیم بلکه نقص های کار رو بگیریم. در مورد من از اینجا شروع بکنم، البته نکاتی که در سمینار اول مطرح شده بود رو من خیلی سریع میخوام ازش رد بشم، ولی مجبورم به اونا اشاره بکنم تا حدودی، چون به هر حال یک بحث کاملی الان صورت بگیره، وگرنه نمیتونم از وسط کار شروع بکنم. اینه که به صورت خلاصه‌ای و گذرا نکاتی رو که در سمینار اول گفته شده رو اشاره میکنم تا برسیم به بحث‌های جدیدتری که در اون سمینار اول بهش اشاره نشده. خب معنویت تعاریف مختلفی داره، چگونه این مفهوم از مفهوم دین به لحاظ مفهومی چگونه متمایز میشه، اینها در اینجا و در آثار دیگر هم مفصل بحث شده، بنابراین از این من صرف نظر میکنم. نهایتا یک تعریف کاربردی و عملیاتی مثلا ارائه شده مبنی بر اینکه معنویت اشتیاق و رویاوری عمیق وجودی هست به سوی غایت الغایات و ارزش ارزش ها، و این اشتیاق و رویاوری بر شناخت های ما، رفتارهای ما، عواطف ما، روابط چهارگانه ما اثرات عمیق، ماندگار و تحول آفرینی به جای میگذارد. زیست معنوی منظور چیه؟ زیست معنوی رو ما بر حسب اینکه چگونه معنویت رو معنا بکنیم باید تعیین تکلیف بشه. من در اینجا دو رویکرد رو گفتم در مورد زیست معنوی. یکی زیست معنوی به معنای اون زیستی که در حالت اتصال به عالم معنا و عالم قدس اتفاق میفته. در واقع ما کارهایی که در روزمره انجام میدیم، فعالیت‌ها و کنش‌های اجتماعی و فعالیت‌های فردی که داریم، چه حالا کارهای بیولوژیک ما مثل کارهای خیلی مثل تنفس مثلا و خیلی از کارهایی که زیستی هستن، و همچنین فعالیت‌های روزمره‌ای که با قصد و اراده و تصمیم انجام میشن، چه فردی چه جمعی و ارتباطات جمعی، همه اینها در حالی انجام میشن که فرد متصل به عالم معناست. از نگاهی معنوی همه چیز رو میبینه، تفسیر میکنه و تصمیم میگیره. این یک معنا که خب این شاید یک معنای سختگیرانه برای زیست معنوی باشه. ما یک معنای دیگری رو میتونیم برای زیست معنوی در نظر بگیریم که ممکنه فراگیرتر باشه و نسبت به انسانهای بیشتری در واقع قابل تطبیق باشه. زیست معنوی رو به معنای جستجوگری بگیریم، نه به معنای اتصال که نتیجه جستجوگری. خود جستن، جستجوگری، یک فردی زندگیش رو به گونه‌ای سامان میده، به گونه‌ای زیست میکنه که این سامان بخشی از روی همون شوق به سوی عالم معناست. در غذا خوردنش، در نشست و برخاستش، در خوابیدن، در خوابیدنش که چه ساعتی بخوابه چه ساعتی برخیزه، در روابطش با دیگران، در تحصیل دانش، در ازدواج، در همه چی، این مد نظرش هست که چگونه میتونه به حقیقت دست بیابه، به حقیقتی که پنهان و باطن عالم رو تشکیل میده. این یک فراانگیزشی در درون او ایجاد کرده که همیشه با او هست، متصل نشده به عالم بالا به یک معنایی، ولی از درونش یک فراانگیزشی رو حس میکنه که او رو سوق میده به سمت تغییر مسیرش همواره به سوی اینکه منطبق بشه با اون حقیقت غایی و راه پیدا بکنه به سوی اون حقیقت غایی. حالا افتان و خیزان، بالاخره با مشکلات، ولی به هر صورت این مسیر رو ادامه میده و تلاش داره میکنه. خب این البته معقول به تشکیک هم هست، یعنی این زیست معنوی در یک کسی بسیار شدیده، در کسی ضعیفتره و در یک طیف متصلی انواع و اقسام زیست‌های معنوی رو ما میتونیم داشته باشیم. خب حالا زیست معنوی اگر به این معنا گرفته بشه که دیگه وابستگی خاصی به یک دین هم نداره، بنابراین این زیست معنوی یعنی جستجوی حقیقت، این میتونه در یک هندو به همون مثابهی که در یک بودایی، در یک مسیحی، در یک مسلمان، در یک فرد سنی یا در یک شیعه اتفاق میفته رخ بده. جان او مالامال از شوق به حقیقته، نمیتونه بسنده بکنه به ارزش‌های مادی، نمیتونه اکتفا بکنه به زندگی حیوانی و میخواد فراتر بره. خب این در مورد زیست معنوی. اما مدل چیه؟ مدل رو من در واقع منطبق کردم بر، یعنی الگو، طرح یا طرحواره، و در واقع اون شاکله‌ای که زیست معنوی رو به گونه‌ای منسجم تبیین میکنه. من بعد از تأملات و مطالعات متعددی نهایتاً به این ساختار رسیدم که حالا اسمشو میتونیم بذاریم ساختار، به جای مدل بگیم ساختار. ساختار در واقع 4 مؤلفه اصلی داره. ساختار زیست معنوی دارای 4 عنصر اصلی هست. هر، البته اینها در متن تبیین کامل تری شده ها، من اینجا خیلی خلاصه دارم عرض میکنم. به هر حال هر زیست جستجوگرانه، هر زیست آکنده از تلاش معنوی یک جور سلوکه، یک جور سفره. داریم از زندگی حیوانی سفر میکنیم به یک زندگی متعال. خب اینجا سرآغاز سلوک مطرح، از نقطه مبدأ ما کجاست؟ غایت سلوک یعنی به کجا قراره برسیم؟ ماهیت فرایند سلوک که آیا این فرایندی که طی میکنه، این سفری که، این شدن و سیرورتی که فرد تجربه میکنه، آیا یک فرایند انسانیه، انسانی است که در حال شدن است با تلاشهای خودش، یا خیر یک خود این فرایند ماهیتی فراانسانی داره. این سیرورت یک سیرورتی است که از جای دیگری، از عالم مابعد و طبیعه، از عالم مجردات داره اتفاق میفته و به فرد داره به صورت فیض، به صورت هبه، به صورت عطا داره ارزانی میشه. یعنی در واقع او رو دارن سلوکش میدن یا اینکه خودش داره سلوک میکنه. این هم یکی از این بخش های مدل یا بگیم طرح یا بگیم ساختار زیست معنوی هست. و نهایتاً منطق سلوک که چرا باید در مراحل سلوک از این چیدمان استفاده کرد، چرا باید اولین کاری که یک سالک، یک فرد معنوی، فردی که داره زیست معنوی رو تجربه میکنه، اولین اقدامی که باید انجام بده برای فرار رفتن از زندگی خاکی و زندگی حیوانی چی هست؟ آیا مثلا در فرض بکنیم در مقامات و احوال در عرفان اسلامی گفته میشه یقظه یا توبه، چرا باید از توبه شروع کرد؟ یا مثلا در آیین بودای مهایانه در دشب هومیکا و در پارامیتاهای دهگانه دانه مطرح میشه، بخشش، عطا، بخشش به معنای بسیار فراگیرش. خب چرا باید بخشش اونجا اول باشه، در اینجا توبه اول باشه؟ و همینجور در جاهای مختلفی که میشه بررسی کرد، چرا باید از اینجا شروع کرد؟ در واقع چیدمان سلوک چگونه هست؟ سالک در این سلوک خودش چه روابط چهارگانه ای رو خواهد داشت؟ با خودش، با انسانهای دیگه، با شریعت و با طبیعت. اینها رو تحت عنوان منطق سلوک. پس بنابراین هر بخشی ما چه در مورد زن، چه در مورد یوگا و چه در مورد سلوک اسلامی، این چهار بخش رو بحث کردیم که این چهار عنصر سازنده اصلی برای ساختار زیست معنوی از نظر من تلقی میشن. خب ما بر اساس این وارد کار شد. خب ما نیاز داشتیم به این که خب حالا چگونه میخوایم کارمون رو انجام بدیم. در مورد زن، در مورد یوگا و در مورد شریعت اسلامی، این سه تا رو میخوایم بررسی کنیم. خب میخوایم تطبیق در واقع بدیم دیگه، مطالعه تطبیقی میخوایم انجام بدیم. اما مطالعه تطبیقی ماهیتش چیست و ما از کدومی که از روش‌های مطالعه تطبیقی میخوایم استفاده بکنیم، از کدومی که از دقیق‌تر بخوام بگم مکاتبی که تحت عنوان مطالعه تطبیقی وجود داره، از کدومش ما پیروی میکنیم؟ هر کدومش نتیجه متفاوتی با دیگری خواهد داشت. بنابراین یک روششناسی مفصلی رو در اینجا آوردیم که من بهش اشاره نمی‌کنم. نتیجه اون در سمینار اول گفت، نتیجه این روششناسی این خواهد بود که ما دیگه اینا رو تکه تکه و بخش بخش با هم دیگه مقایسه نمی‌کنیم. این روش، روش پیشا الیادئیه، روش الیادئیه، روش پسا الیادئی نیست. این باید ما اول جدا در یک فصل جدا زن رو توضیح بدیم، ساختارش رو بررسی بکنیم جدا، اونم بر حسب گزارش های زنشناسان برتری که زن رو اصلا چشیدن خودشون، در رأسش سوزوکی، و از اون طرف یک فصل جدا در مورد یوگا صحبت بکنیم. اینا در واقع ببینید روش شناسی ما اقتضا میکرد این رو توضیح میداد و موجه میکرد که باید این کار رو انجام بدیم. یعنی اینکه فصل‌های جداگانه‌ای برای هر کدوم از اینها در نظر گرفتیم هم بی حساب نیست و مدلل شده در روش شناسی. و همچنین در مورد مطالعه معنویت اسلام، خب این کار رو ما انجام دادیم و نظریه ایما متوازی داشتیم که در بخش روششناسی بهش اشاره شد. ما بعد از اینکه این سه فصل رو آماده کردیم و مشخص شد که مدل و یا همون ساختار در زن چگونه است، در یوگا چگونه است و در اسلام شیعی چگونه است، مهمترین فصل ما، البته همین ها مهمن، یعنی در واقع خود اینها هم به اصطلاح سعی شده که از منابع معتبر با تلاش زیادی در واقع اینها استخراج بشه و اون مدل رو شکل بدیم. در خود یوگا مثلا به نظر میرسه که اصلا اون فصل، فصل یوگا خودش اصلا جداگانه میتونه برای شناخت یوگا یک منبع خوبی بشه. شاید به اصطلاح بتونیم بگیم که توی منابع فارسی به اصطلاح به این شکلش نداریم در تبیین یوگا، با اینکه کتاب زیاد هست در هر صورت. اما میرسیم مهمترین چیزی که من به نظرم میرسه شاید رهاورد تازه‌ای باشه در حوزه مطالعات معنویت، اون معنویت اسلامی، فصل پنجم باشه. ایده کلی این بود که ما معنویت بیگانه رو مثلا زن، یوگا، خب ما خودمون که نچشیدیم این رو، نمیتونم ادعا داشته باشیم که اینو چشیدیم. حتی اگر رفته باشیم توی معبد زن که به اصطلاح صومعه های زن، مثلا یک سال هم اونجا زندگی هم کرده باشیم، بازم نمیتونیم بگیم که ما اون رو چشیدیم. باید مگه اینکه بریم 10 سال اونجا بمونیم به ساتوری برسیم مثلا، خب اینا که برای ما، پس اون میشه معنویت بیگانه اینجا اصطلاحا. خب این معنویت های بیگانه رو با توجه به اون کسانی که این رو چشیدن گزارش کرد. از این طرف معنویت اسلامی که معنویت آشنا هست، یعنی معنویتش که خودمون توش پرورش پیدا کردیم و در اون بزرگ شدیم و بسیاری از ابعادش رو خب در جامعه دیدیم و چشیدیم. بنابراین از الهاماتی که از اون به اصطلاح مدل‌های زیست معنوی در یوگا و زن اخذ میشه، میشه سراغ گره‌های کور یا نقاط کمتر شناخته شده در زیست معنوی اسلامی بیاییم که اینا همه توی روش شناسی تبیین شده. خب بنابراین تو فصل پنجم که به نظر من مهمترین فصل این کتاب هست، تحت عنوان رهاورد مطالعه تطبیقی برای زیست معنوی اسلامی، این الهامات رو از معنویت های بیگانه جلو خودمون گذاشتیم و تلاش کردیم که به وسیله اون برخی از ابعاد معنویت اسلامی رو تبیین بکنیم. البته طبق روش شناسی و تذکر تأکیدی که در متن هم آوردم، باید جداً پرهیز کرد و من این رو سرلوحه کار خودم قرار دادم که پرهیز بکنیم از این که بخوایم مفاهیم یا ایده های معنویت های دیگر رو تحمیل بکنیم بر معنویت اسلامی. بنابراین من بعد از اینکه این الهامات رو از اون معنویت ها از زن و یوگا وارد کردم، بعد دیگه کاملا از اونها گسیخته شدم، وارد معنویت اسلامی شدم و بر کاملا با منابع اسلامی پیش رفتم، یعنی بر حسب آیات قرآن کریم، بر حسب روایات که فراوان اینها رو استفاده کردیم و بر حسب برخی از نکاتی که عرفای مسلمان یا به اصطلاح علمای اخلاق مطرح کردن، مثل مرحوم نراقی، امام محمد غزالی عرض می شود که، و حالا افراد دیگه، اینها سعی کردیم که اون نکته ای رو که با الهام بهش متفتن شدیم اون رو اثبات بکنیم که یکی از ابعاد جدی معنویت اسلامی است. در معنویت اسلامی این مطرح این موضوع، و حتی در این بخش حتی سعی کردیم که از مفاهیم زن و یوگا هم استفاده نکنیم، یعنی کاملا اونها رو آوردیم توی حوزه اسلامی و مفاهیم کاملا آشنای اسلامی رو در اینجا مطرح کردیم. کاملا من پرهیز کردم از مفاهیم زن و یوگا. خب نتیجه کار شده 6 گفتار که من امیدوار هستم که از نقد ناقدان در این رابطه استفاده بکنم. البته خودم این رو در جلسات مثلا مفصلی که با یک جمعی از دوستان طلبه دست خارج خون داشتیم، اینها رو به نقد گذاشتم، کسانی که در واقع با حوزه معنویت هم آشنایی خوبی داشتن، اینها رو به منصه نقدم گذاشتم که از نکات اون دوستان هم استفاده کردم. ولی خب اینجا بالاخره مسلما جلسه جدیتر و علمیتری هست و میشه استفاده بیشتری از عزیزان بود.
آقای دکتر اگر بخوام از وقت بهتر استفاده کنیم، دستاوردهای علمی
بله بله
فرمایید،
همین فصل پنجم هست دیگه،
اگر امکانش براتون وجود داره دوربین رو هم بحث بفرمایید خیلی بهتره.
بله الان وصلش میکنم. منتها من اینکه تا الان طولش دادم به خاطر اینکه روی 45 دقیقه فکر کردم، اگر فکر میکنید که این کارو نکنم.
نه خیلی خوبه، ولی خب ما بیشتر دوست داریم که روی اون دستاوردها تمرکز بشه و استفاده
بکنیم. بله همین دستاوردها، همین اولا عرض کردم خود اون مدل و اینا رو عرض کردم، اینا همین دستاورده دیگه. خب مدل اصلا این مدل زیست معنوی یه چیز تازه است که اینجا حالا ایده پردازی در موردش شده دیگه، و در مورد یوگا و زن هم عرض کردم با توجه به منابع اصیل و حتی از اصل منابع سانسکریت استفاده شده عمدتاً. خب اینا میتونه رهاوردهای تازه در این جا باشه، اما مهمترین چیز همین بخش ششم هست که اجازه بدید من اون رو عرض بکنم. بله ما در اینجا شش گفتار داریم که اینا به عنوان نمونه ذکر شدن، یعنی ما مسلماً ایده های خیلی بیشتری رو از معنویت های دیگه میتونیم اخذ بکنیم و بر اساس اونها با یه ذهن و شرح صدر بیشتری سراغ منابع اصیل اسلامی بریم و ببینیم در اونها چه چیزهایی نسبت به این نکات معنوی وجود داره، و من مدعی هستم که اینها کمتر توجه شده بهش و مورد مثلا بحث و بست و شرح و توضیح زیاد از سوی اندیشمندان مسلمان قرار نگرفته. شاید یه فتبابی باشه برای اینکه اینها بیشتر مطرح بشه. ما به هر حال ببینید یه نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم که دنبال همین هستیم که اگر یک فرد بودایی ادعا میکنه که مکتب من یک مکتبی است که سراسر معنوی است و عمدتاً فعالیت‌هایی که ارائه میده باعث رشد معنوی میشه، اما شماها نه، در مثلا اسلام یا ادیان ابراهیمی معنویت در متن وجود نداره بلکه در حاشیه است، باید معنویت رو وارد کنی، ولی اصلش اینه که شما به صورت فقهی باید یه نمازی بخونی و تماشا بدی. ولی من اینجا میخوام نشون بدم که اتفاقاً بسیاری از مفاهیم که در اونها وجود داره به عنوان رشد معنوی در اینجا ما در متن اصلی روایات و آیات داریم، مطابقش توجه نشده. بنابراین ادعا نباید بکنیم که ما معنویت اسلامی رو الان میشناسیم به خوبی. واقعا دانشمون نسبت به معنویت اسلامی باید گسترش بده. یه نمونهش رو عرض بکنم، حالا ببینیم اگر وقت با اجازه داد نمونه بیشتری رو عرض میکنم. گفتار دوم در اینجا از این شش گفتار بحث وقار هست. ما وقار رو در حوزه اخلاق بهش اشاره داریم، مثلا در معراج السعادت، در جامع السعادات مرحوم مراغی به این پرداختن، بحث وقار، منتها خیلی کوتاه و گذرا. البته در اونجا هم این مسئله مطرح میشه که این وقار خیلی مهمه. وقار مثلا یکی از عرض میشه که این عبارتش اینه که اندک فضیلت های نفس هستند که در شرافت به پایه وقار برسند. این مرحوم ملا مهدی نراقی هست، یعنی پدر در جامع سعادت. به اصطلاح اندک فضیلت های نفس هستند که در شرافت به پایه وقار برسن. ترجمه شد. و به دلیل همین شرافت است که انبیا و برگزیدگان به داشتن آن مدح شدند و در روایات آمده است که مؤمن قطعا باید دارای وقار باشد. خب وقار چیه؟ وقار رو بیشتر شاید به معنای اجتماعی اون میبینیم، یعنی فرد ابهت خودش رو حفظ بکنه. وقار به این معنا که یک فرد متشخصی باشه، ارزش و احترام خودش رو در جامعه نگه داره، سنجیده رفتار بکنه و اینا. اما من با توجه به مثلا آیات، روایات، لغت شناسی وقار و نکاتی که در بر لسان برخی از علما و بزرگان بوده، اینجا نشون دادم که وقار اتفاقا یک مقوله کاملا معنوی هست و باعث رشد معنوی ما میشه. وقار چیه؟ وقار اجتناب از هرز رفتاری هست. در زیست من ابتدا این گونه در هر شش گفتار ابتدا این گونه وارد شدم که نشون دادم که اصلا نیاز معنوی ما داریم. برای زیست معنوی ما لازم هست یک اموری. در گفتار اول مثلا اشاره کردم به اینکه انسان لازم داره، یعنی لازمه زیست معنوی این هستش که به صورت دوره‌ای یک خانه تکانی انجام بده و ذهن و فکرش رو از زنگارهای معنوی خالی بده. این اصلا لازمه زیست معنوی هست، وگرنه این زنگارها جمع میشه روی هم دیگه و تبدیل به یک قشر سخت و سنگین میشه که قابل زدودن نیست. خب این منتها به صورت دوره‌ای هم باید انجام میشه، این کاملا پریودیک. خب اینو نیازش رو تبیین کردم، مفصله دیگه، نیازش رو تبیین کردم. بعد گفتم که حالا این نیاز رو بودایی ها یا در واقع پیروان زن، نمیدونم پیروان یوگا، میبینن که اینها کاملا پاسخ داده شده به این نیاز معنویشون در اون مکتبشون. ولی آیا در اسلام هم ما به این توجه کردیم یا نکردیم؟ بعد اونجا وارد بحث این شدم که در اسلام کجا به این موضوع پرداخت شد. توی این گفتار دوم هم در مورد وقار این بحث مطرح شده که ما یکی از نیازهای معنویمون این هستش که از هرز رفتاری خودداری بکنیم. هرز رفتاری به چه معنا؟ به این معنا که ما افعال بر اساس طبیعت، طبع، واکنش های طبیعی، حرکات بی هدف و حرکات زائد، انرژی های صرف انرژی های زائد بابت کارهای کوچک و خرد، اینها رو کنار بگذاریم. ما خب شاید خیلی عادت داریم که مثلا تند راه بریم، مثلا تند غذا بخوریم، دستمون رو همینجوری بازی بکنیم با انگشتامون، با نمیدونم با یه شیی که تو دستمون هست همینجوری بازی کنیم، حرکات سرمون، حرکات پاهامون، حرکات دستمون، اینا همه ممکنه حساب و کتابی نداشته باشه. اما زیست معنوی اقتضا میکنه که همه کارهای انسان، حتی کارهای خرد و طبیعی انسان، با یک حساب و کتابی انجام بشه. انسان نیروهای خودش رو صرف کارهای خرد نکنه. برای تصمیم ساده خیلی انرژی نذاره. یه راه رفتنی که از هرز رفتاری به دور باشه، یک راه رفتنی است که خیلی صرفه‌جویانه است و در این حال خیلی حساب شده است. گام‌های تند و بلند و همراه با حرکات خیلی زیادی که هیچ گونه نیازی به اونها نیست، اینها رو انسان باید کنار بگذاره، وگرنه اینا برای زیست معنوی انسان نامناسب و ضررزننده است. این راه تحت عنوان لعب و لهو قابل پیگیریه در مثلا معنویت اسلام. لعب رفتارهای کوته فکرانه یا کم اندیشیده، لهو رفتارهای برخواسته از غفلت یا متعارض با هدف غایی زندگی هست. اینا زیانباره. پس حالا آیا در اسلام توجه شده که ما دقت داشته باشیم و از هرز رفتاری جلوگیری کنیم؟ کجای اسلام اومده که شما مراقب باش انگشتو علکی حرکت ندی، مراقب باش زیادی انرژی نذاری سراغ سر مثلا کارهای خرد و ساده؟ توی خب آیین‌های زن و آیین‌های شرقی روی مسئله اتفاقا کار شده و تکنیک‌هایی داریم برای. اما من اینجا نشون دادم که دقیقاً در اسلام به این موضوع پرداخته شده و یک کلید واژه بسیار مهم در اینجا، یکی از کلید واژه‌های مهم در اینجا وقار هست. وقار اگر ما دقیقاً در لغت شناسیش و همچنین در آیات و روایاتی که مربوط هست و من فراوان از اونها استفاده کردم، از سید علی خان مدنی مثلا در شرح صحیفه سجادیه‌اش، از خیلی ها در این رو بهره گرفتم، مرحوم طبرسی در تفسیرش و دیگران، اینها میتونیم در واقع این استنباط رو بکنیم که اتفاقا دستور به وقار، دستور دادن به همین جلوگیری از طرز رفتاری هاست. وقاری نیستش که ما یک ظاهری دارای نظم آهنین، دارای یک دیسیپلین خشک داشته باشیم. اتفاقا طبیعی راه رفتنه، طبیعی رفتار کردنه، طبیعتی که بدون صرف انرژی های فراوان باشه. نیروهای سایکوسوماتیک ما در اون هرز نمیره و این حتی روایتی هم اتفاقا داریم که هو رجل و یمشی به سجیت علتی جبل علیها لا یتکلف و لا یتبختر، از امام صادق علیه السلام نقل شده و توش خیلی جالبه اون واژه یمشی به سجیتهی و یکی هم لا یتکلف خیلی جای کار داره در اینجا. وقار یک مجموعاً حفظ پرستیج، اعتبار و حیثیت اجتماعی نیست، فقط فراتر از حتی حسن و قبح اخلاقیه. وقار این است که ما در عباداتمون بهش توصیه شدن، در روزداری، در ماه رمضان بهش توصیه شده که وقار داشته باشی، حتی در علم آموزی گفتن وقار داشته باشیم. وقار اصلا تو متن امور معنوی ما مورد استفاده قرار گرفته. یعنی اگر شما بخواید معنویت روزه در ماه رمضان بهره مند بشید، یکی از راهکاراش وقاره. ما به این توجه نکردیم، وقار رو خیلی کوتاه رد شدیم ازش که کتابا رفته و این صفحاتی که من در رابطه با این موضوع کار کردم امیدوارم که مورد توجه مخاطبین قرار بگیره و کمک بکنم به اینکه این بحث گسترده تر بشه، اینکه ببینیم وقار چگونه میتونه راهکاری باشه. اینجا مفصل توضیح دادم دیگه، الان نمیخوام وقت عزیزان بگیرم.
وقار یک مثال از چند مثالی که آوردین یا فقط همین کار شده؟
نه دیگه، 6 تا گفتار هست. این 6 تا گفتاری که یه دونش بحث وقاره.
غیر از وقار مفاهیم دیگه که کار شده؟
بله بله، عرض میکنم. این پس گفتار، بله، 6 گفتارمون. گفتار اولش درباره تفریق دل هست، تفریق قلب، که همون چیزی که عرض کردم که به صورت دوره‌ای ما باید ذهن رو از قلب رو از زنگارهای معنوی پاک بکنیم، که زنگارهای معنوی هم خیلی بحث داره، چی هست زنگار معنوی، چیه، خیلی اینا 5-6 عنوان براش گفتم که خیلی مهمه، بر حسب آیات و روایات، همش بر حسب آیات و روایات. و بعد تفریق دل به صورت دوره‌ای کجا تو اسلام داریم؟ اتفاقا خیلی بحث مهمی هست و در اینجا ما در مورد همطور راهکارهاش، در مورد مثلا مفهومش، تفاوتش با حضور قلب، اینها مفصل من اینجا آوردم. گفتار دوم ما در مورد وقار هست که وقار یک مقوله معنوی و راهکار معنوی هست، بهش کمتر توجه شده. گفتار سوم درباره تملک نفس، این هم باز خود ببینید خود واژه ها هم گزیده شده از روایات هست، خود این تملک نفس در روایت آمده. خب تملک نفس این که انسان بر خیالش بتونه تملک پیدا بکنه. بسیاری از کتاب ها این رو من نقد کردم، کارهای مثل کیمیای سعادت رو در اینجا نقد کردم. خب تملک نفس یعنی تملک بر خیال، تملک بر قوای حسی ما، چش ما چشمون رو بتونیم کنترل کنیم، هر چیزی رو نگاه نکنیم. این کنترلش مسئله جدی هست و تملک داشتنش چیز مهم نیست. چجوری ممکنه رخ بده؟ در مورد راهکاراش اینها صحبت شده. حتی میگیم بزرگان ما این موضوع رو اهمیتش رو برخی از بزرگان گفتن ولی راهکاری برش ارائه نکرد. اینجا بحث شده. گفتار چهارم اخلاص از عمله، که این الهام گرفته از همون روبه یا کنش از طریق بیکنشی تاویی هست، که اینجا کاملا اومده توی بافت اسلامی به صورت مفاهیم اسلامی مطرح شده، که اینجا یکی از نکات خیلی جالبش این بود که مرحوم علامه تهرانی این موضوع رو مطرح کردن و من با اون شروع کردم کارم رو. خیلی جالبه، یعنی مؤمن به جایی میرسه که باید تلاش بکنه که اصلا کنشهای خودش و اعمال صالح خودش اصلا نبینه، اصلا بیعمل بشه، که بعد این رو علامه تهرانی هم خیلی جالب در موردش بحث میکنه. گفتار پنجم ما وحدت اندیشی هست، که این هم باز موضوع مهمی است و مخصوص عرفا و اونهایی که در سطوح عالی کملین هستن نیستش، باید از همون ابتدای راه وحدت اندیشی با فروقی که در واقع بحث شده مورد توجه قرار بگیره. و بیخیشتنی، آخرین گفتار هم بیخیشتنی هست، که یک جوری الهام از اناتمن بودایی هست، ولی خب این بیخیشتنی اینجا کاملا میگم کاملا از اون سبقه بودایی خودش در آمده، کاملا توی بافت اسلامی بر حسب آیات و روایات تبیین شده، که اصلا میشه نادیده گرفت. و گفتار و این شش گفتاری که در فصل پنجم آمده عرض کردم، مخاطب میتونه اصلا رو خونده باشه شروع بکنه و این شش گفتاری که در فصل پنجم آوردیم رو مستقلا بخونه، و به نظر من کاملا تبیین شده بر حسب اطلاعاتی که یک فرد از اسلام داره، بدونه که اصلا به زن و یوگا ارجاع داده میشه. در این فصل مقال ششم که در واقع بیخیشتنی هست، در اونجا هم در واقع طرق بیخیشتنی رو هم بحث کردیم، که سه طریقه احراقیه، اعتلاعیه و استعلای آگاهی هست، که اینها هم برگرفته از متون اسلامی و عقلی. خب من فکر میکنم که دیگه بیش از این
نشه. خیلی ممنونم از ارائه گزارشتون. نه و اصلا از لای مختلف پروژه رو و تلاش هایی که انجام دادید در این پروژه که میدونم خیلی پروژه دشواری بود و واقعا کسی قبول نمی کرد که این پروژه رو انجام بده، خاطر اینکه مبانی نظری، روش شناسی کار چالش های خیلی بزرگی داشت. الحمدلله دکتر حمیدی از پس کار نه و اصلا با اطلاعات خوبه که در حوزه مطالعات ادیان و معنویت اسلامی داشتن از عهده کار بر اومدن. با آقای دکتر مهراب صادق نیا ما خیلی زحمت دادیم در این پروژه، کار رو چند بار در چند مرحله نگاه کردن به عنوان متخصص حوزه مطالعات تطبیقی ادیان همراه پروژه بودن. الان هم تقاضا دارم از ایشون ملاحظاتشون رو در حد چند دقیقه بفرمایند که ان شاءالله به بناء پروژه کمک کنه، و بعد هم خدمت اعضای محترم گروه علمی معنویت هستیم که اگر نکته‌ای دارن استفاده کنیم. آقای دکتر صادق نیا سلام علیکم، خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
و عرض ادب خدمت
شما. تحضیرتون رو داشته باشین.
بله بله من نمیدونم وضعیت اینترنت من بگونه‌ای هست که جواب بده اگر
بله من تصویر اینجا رو قطع میکنم که بار ترافیکی جلسه زیاد نشه که انشالله بتونیم تصویر شما رو داشته باشیم.
بله خواهش. خب ببخشید دوستان، من چون در منزل هستم خیلی با لباس رسمی خدمت شما دوستان نمیرسم، عذرخواهی میکنم از من دارم از لباس رسمی لباس تله بگیرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و اساتید محترم حاضر در جلسه. برای من افتخاری است که در کنار آقای دکتر حمیدیه بودم در این پروژه و مایه افتخاری است که الان در خدمت دوستان برخی از نکات رو عرض میکنم. کاری که جناب آقای دکتر حمیدیه انجام دادن محاسن خیلی زیادی داره در کنار این پیچیدگی و دشواری که وجود داره، اونم کار تطبیقی بین دو پارادایم از معنویت که در ادیان شرق و دیگری در اسلام که متعلق به ادیان ابراهیمی یا ادیان سامی هست. به هر حال ایشون این متنی رو ارائه دادن که خیلی منظمه، خیلی منضبط، این متن خیلی خوشخوانه و آدم وقتی میخونه با ادبیات قابل پیشبینی روبرو هست، یعنی براش عجیب و غریب نیست که مثلا حالا چرا این بحث اینجا مطرح شد و اینها، خیلی خوشخوانه و از نظر صحت و درستی مطالب به ویژه در فصل چهارم کاملا درسته و من نکته خیلی چشمگیری در بلاز که مخالف باشم و اینها ندیدم و به نظرم درک درستی است از ادیان شرق به ویژه زن، یوگا و حالا به اصطلاح در خانواده کلیشون میشه گفت گردیان یا گرایش های بودایی یا حتی هندویی. اما در این حال یک ملاحظاتی هست که من عرض میکنم، یک ملاحظه اساسی دارم نسبت به مباحث روش شناختی که حالا توضیح میدم و یک ملاحظه درباره مفهوم مدل ارائه میدم که آقای حمیدیه نمیدونم چرا در این متن ترجیح دادن که مدل رو به ساختار معرفی کنن، یعنی تعبیر ببرن. و یک ملاحظات دیگه ای هم دارم درباره نتایج و اینها که در فصل پنج اومده. اما ابتدا ملاحظه روش شناختی که به نظرم در جلسه اول هم میاد من مطرح کردم این ملاحظه رو، مطالعات تطبیقی یا روش یا مقایسه ای که بیشتر در ادبیات ما مقایسه ای هست امروزه صورت های مختلفی دارند، یعنی از نخستین مطالعه ها که مثلا در قرن 18 پدید اومد تا مطالعات تطبیقی که امروزه توسط افرادی مثل فرانسیس کلونی دنبال میشن صورت‌های مختلفی دارن که آقای حمیدیه بهتر بود که در اون فصل دوم در قسمت مبانی نظری کاملا توضیح میدادن که چه روشی یا چه رویکردی در مطالعه تطبیقی دارن. صورت‌های نخستین مطالعات تطبیقی معمولاً مقایسه‌ای بود، یعنی دو یا چند چیز یا دو یا چند الهیات یا دو یا چند دین با هم دیگه مقایسه می‌شدند و از رهاورد این مقایسه یک گزاره‌های سومی به دست می‌آمد و خارج می‌شد. به همین دلیل که بهشون گفته میشه مطالعات تطبیقی یا مقایسه‌ای مشابهت یابانه، یعنی غرض یافتن بیشترین مشابهت بود بین دو تا دین. نوع دوم از مطالعات تطبیقی، مطالعات تطبیقی تبارشناسانه است، یعنی ما ادیان یا رویکردهای الهیاتی رو با هم مقایسه می‌کنیم، نه برای یافتن شباهت، برای اینکه از تأثیر و تأثر این ادیان یا مکاتب رو هم دیگه پرده برداری کنیم، مثل کاری که آقای ولفسن در فلسفه علم کلام انجام میده بین یهودیت، مسیحیت و اسلام، یا مثل آقای بنفورد پارکنز انجام میده در کتاب God and Human که اونجا میخواد مفهوم خدا رو توضیح بده که چجوری در ادیان مختلف به اصطلاح صورت‌های متفاوتی به خودش پذیرفته و این ادیان چه اثری در شکل‌گیری مفهوم خدا به معنایی که امروز در جهان وجود داره داشتن، یا مثل کار خانم آرمسترانگ در کتاب History of God که ترجمه شده به عنوان تاریخ آموزه خدا توسط آقای بهاءالدین خرمشاهی. اما نوع سوم از مطالعات تطبیقی، مطالعات پارالل یا نظم‌دهی مفهومیه که به نظرم میاد آقای حمیدیه علی‌رغم ادعایی که دارن بیشتر، یعنی به اصطلاح توضیحی که دادن و فرمودن به اصطلاح غرضشون از مطالعه تطبیقی تبیین برخی از ابعاد مغلق معنویت در جهان اسلام هست، بیشتر به این منطق پیش رفتن که حالا در اون باره هم توضیح خواهند داد. در پارالل یا نظم‌دهی مفهومی ما دو تا دین رو یا دو تا معنویت رو مثلا با هم مقایسه می‌کنیم و از اونها مفاهیم تازه‌ای در میاریم و اون دو تا معنویت رو اون مفاهیم تازه دوباره باز تبیین می‌کنیم و توضیح می‌دیم. چون نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینا رو توضیح نمی‌دم، در مقاله‌ای که پیشتر نوشتم اینا اونجا اومده. اما نوع چهارم از مطالعات تطبیقی، مطالعات تطبیقی هست که به اصطلاح آقای فرانسیس کلونی دنبال میکنه و اون عبارت هست از این که ما دو تا الهیات رو با هم دیگه مقایسه میکنیم با این هدف که به وسیله یک الهیات دیگر رو توضیح بدیم. در حقیقت نوعی این مقایسه مدافع جویانه است که ما به دفاع از یک مدل الهیاتی یا یک مدل معنوی برای توضیح بیشترش، برای تبیین بیشترش میریم سراغ یک الهیات دیگه یا مدلی دیگه و به وسیله اون میاییم این مدل الهیاتی مبدع رو بیشتر توضیح میدیم، بازترش میکنیم، واضحترش میکنیم. یک پیچیدگی درش دیدیم، یک اغلاقی درش دیدیم، یک ضعف و کاستی درش دیدیم که حالا با کمک یک الهیات دیگه میخواییم این اغلاق و پیچیدگی و اینها رو برطرف کنیم، از بین ببریم. یک مطالعه کاملا میکرو هست، یعنی جزنگر. ما معمولا به ساختار و سامانه کلی اون دین مقصد رجوع نمی کنیم، فقط یه چیزهای جزئی از اونجا بر می داریم و توضیح می دیم. برای مثال فقط یه مثال کوچیک عرض می کنم، مثل این که مثلا شما فرض کنید در قرآن کریم آیه اومده که می فرماید پیامبر رسول امیست، پیامبر اسلام امیست، بعد وقت ما برای فهم این کلمه امی وقتی رجوع میکنیم به الهیات یهودی میبینیم این کلمه امی اونجا به معنای کسی که به امتهای غیر بنی اسرائیلی تعلق داره، یعنی بنی اسرائیلی نیست، امی یعنی غیر بنی اسرائیلی، معادل کلمه جنتایل که زیاد به کار میره. وقتی کسی غیر بنی اسرائیلیه خب یه محرومیت های نسبی داره، از جمله این که با کتاب مقدس آشنا نیست. وقتی قرآن کریم میفرماید رسول امیست یعنی غیر بنی اسرائیلیست. اینو در جواب کسانی میگه که میومدن میگفتن پیامبر اساطیر میگه، یعنی همون چیزایی رو میگه که در کتاب مقدس عبری اومده حالا قرآن میاد و میفرماید که نه، پیامبر امیست یعنی غیر بنی اسرائیلیست و به صورت طبیعی هم آشنایی با کتاب مقدس یهودی ها نداره، لذا چیزایی که میگه برگرفته از کتاب مقدس عبری نیست. اینجا با رجوع به الهیات یهودی، اونم ذیل یه مفهوم خرد به نام مثلا امی، اومدیم و فهم از دین خودمون رو یعنی آیات قرآنی کریم رو توسعه دادیم. آقای دکتر حمیدی خیلی به اصطلاح تمرکزشون تو دست کم توضیحاتی که الان دادن این بود که مایل هستن به این روش پنچارم یعنی روش آقای فرانسیس کلونی کارشون رو ارائه بدن، یعنی از معنویت‌های موجود در ادیان شرق استفاده کنن برای توضیح معنویت در اسلام. طبیعی همونجوری که آقای کلونی میگن این روش از مطالعات تطبیقی وقتی اتفاق میفته که ما یک کاستی، حالا نه به معنای ضعف، یه ابهامی در دین مبدأ داریم، یعنی حالا اینجا اسلام، که میخواییم به وسیله اون ادیان شرق و اون معنویت‌های شرقی این کاستی رو برطرف کنیم، این به یه وضوح بیشتری برسیم. خودشون هم فرمودن برخی از مفاهیمی که مغلق هست در اسلام میخوان اون رو توضیح بدن. اما در نهایت من وقتی فصل پنجم رو مرور میکنم و این مضامین ششگانی که توضیح داده شدن، میبینم این فصل با این روش سازگار نیست. واقعا خود ایشون هم فرمودن که از تبیین های مثلا زن یا یوگا درباره مفاهیمی که وجود داره پرهیز کردن و دور شدن و اومدن مثلا یک توضیحاتی یا تبیین های اسلامی کردن، یه جورایی اسلامیزه کردن اون معنویت های زن و یوگا رو، در حالی که این باید برعکس می شود. ببینید ما می خواهیم در جهان معنویت اسلامی رو از ادبیاتی که خوانندگانش مثلا یا شنوندگانش یا فهمندگانش فقط مسلمان ها هستن توسعه بدیم و به ادبیاتی تبدیل کنیم که آدمای دیگه هم بتونن بفهمنش، اونایی که مسلمان نیستن هم بتونن درکش کنن. وقتی اینجوریه اون وقت بله ما از یه سری مفاهیمی که در اون ادیان هست باید استفاده کنیم با همون معنا که در اونجا به کار میره و بعد معنویت دینی خودمون رو توضیح بدیم. مثلا ما میتونیم از امام حسین یه قرائتی بدیم که کاملا داخلی باشه، مثلا بگیم امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبر بود و نتیجه یک شهادتشون نتیجه یک انحراف در مذهب. خب این هیچ جذابیتی احتمالا برای غیر مسلمان ها نداره. اما ما وقتی میبینیم مثلا در ادبیات امروز از مفهومی به نام ظلم ستیزی یا آزادی خواهی حمایت میشه و این مفاهیم رو میفهمن، میتونیم بگیم امام حسین طالب آزادی بود، طالب مفاهیم به نام دموکراسی، از اینکه یک کسی خودش رو به زور حاکم کنه بر جامعه اسلامی بعدش میومد. و با این ادبیات ما میاییم حادثه عاشورا یا واقعه عاشورا رو مخاطبان بیشتری براش پیدا میکنیم. و همین دلیله که الان میخوام این جمله رو عرض کنم. آقای دکتر حمیدیه بهتره یا در این موضوع روششون رو در اون بخش روش شناختی بگن، روش من مثلا نظم‌دهی مفهومیه، یعنی من یه مفهومی دارم به نام وقار که این مفهوم ممکنه در معنویت بودایی به کار نرفته باشه، در معنویت اسلامی هم به کار نرفته باشه، ولی این مفهوم رو من درست کردم، خودم برساختم و زیر این مفهوم توضیحاتی از ادیان شرق میارم، توضیحاتی هم از اسلام میارم و ازش رد میشم. یا یک مفهومی دارم به نام مثلا اخلاص، یا یک مفهومی دارم به نام وحدت اندیشی یا بیخیشتنی، یا حالا مفاهیمی از این دست که میام از اسلام، از معنویت اسلامی زیرش میارم، از معنویت ادیان شرق هم زیرش میارم. این میشه یک تحقیق پارالل نظمی مفهومی، البته در نوع خودش هم ارزشمند هست. این ملاحظه روش شناختی که من در اینجا دارم. اما یک ملاحظه‌ای هم دارم درباره مفهوم مدل و اصلا متوجه نمیشم که چرا این مدل باید به ساختار تحویل برده بشه. مدل ما وقتی میگیم نظریات مختلفی درباره مدل و مدل سازی یا ارائه مدل وجود داره. ولی در کل مدل در دو نوعه. گاهی مدل به معنای الگوه. یعنی الگو یعنی جنبه تقلیدی توشه. یعنی مثلا یک کسی که یا یک چیزی که یا یک نظریه‌ای که بهش میگیم نظریه مدل که به وسیله که بعدش باید تبعیت بشه و تقلید بشه. مثلا اینکه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، خب ما باید یعنی از اخلاق پیامبر تبعیت کنیم، تقلید کنیم. اما مدل در ادبیات به ویژه جامعه شناسی و روان شناسی به معنای پترن هست و مراد از مدل به اصطلاح یک درک یا یک ذهنیتی است که ما به وسیله اون میتونیم واقعیت بیرونی رو توضیح بدیم، تبیین بکنیم. به این میگن مدل. یعنی یک نظریه‌ای یا یک درکی از واقعیت که ما به وسیله اون میتونیم پدیده‌های بیرونی رو توضیح بدیم. مثلا فرض کنید ما یه مفهومی داریم به نام فقر، یه چیزی توی ذهنمون هست به نام فقر. به وسیله این مفهوم ذهنی وقتی یه واقعیت بیرونی میبینیم، مثلا یک کسی سر چهارراه داره تکدیگری میکنه یا اسپند دود میکنه یا شیشه ماشین پاک میکنه، میتونیم این واقعیت‌های بیرونی رو به وسیله این مفهوم بازخوانی کنیم. بگیم این فقره. آره، بگیم این مثلا اینی که داریم میبینیم اسمش فقره. این که اسفند دود میکنه یا اینکه شیشه پاک میکنه. اینا رو اصطلاحا میگن پترن یا پترن‌های ارزشی. خب حالا اگر ما بر اساس این منطق می‌رفتیم جلو، به نظرم نیازی نبود که آقای حمیدیه مدل رو به ساختار توضیح بدن. یعنی در حقیقت ما یه چیزایی داریم، یه مدل‌هایی می‌گیریم که به وسیله از در مثلا زن که به وسیله این مدل می‌تونیم کنش‌هایی که الان مردم معتقد به زن انجام میدن، آدمای معتقد به این مکتب انجام میدن، اونا رو توضیح بدیم. بگیم ما اینی که الان داره این کارو می‌کنه این تجربه امر قدسیه. اونی که داره جلوی گاو مثلا چیز می‌کنه، کرنش می‌کنه، یا این گاو پاشو می‌ذاره رو کمرش، یا مثلا هر چیز دیگه‌ای، این مثلا معناش اینه، این داره امر قدسی رو تجربه میکنه. همچنین در اسلام مثلا میگیم این که موقع طرف خم و راست میشه سجده میکنه و اینا اسمش نمازه این کار، و نماز نوعی کسب مشارکت در تجربه امر قدسیه و به این وسیله اونا رو معنادار بکنیم. لذا بهتره که یا به نظر من میاد که اگه ما مدل رو به همون معنای استانداردش معنا کنیم، نیازی به تبدیل مدل به ساختار نداریم که مثلا بیاییم. البته من با اون چهار نقطه‌ای که درباره ساختار گفته شده موافقم. این که مبدأ کجاست، غایت کجاست، ماهیت و فرایند این معنویت چیه و نیز منطقش چیه، اینا موافقم. اینا اسمش ساختار ولی نیست. ساختار مفهوم اینسایدر داره، داخلی داره. در حالی که مثلا شما این چارتا رو وقتی نگاه میکنید میبینید اینا داخلی نیستن، مثلا نگاه بیرونی دارید، نگاه درجه دو دارید به معنویت. لذا همه اینا همون معنای پترن یا مدلی هست که فرمود به اصطلاح عرض کردم و آقای حمیدیه اون رو به ساختار تعبیر فرمود. این دوتا ملاحظه کلی هست که میخوام عرض کنم، اما دوتا ملاحظه جزئی و یک نتیجه گیری کلی هم دارم. اینکه آقای حمیدی کار خیلی درستی انجام دادن که به نظرم میاد خیلی باید قدردان بود، و اونم اینکه مفاهیم رو خیلی پوزیتیویستی نگاه نکردن. یعنی واقعیتش اینه در کارهای مقایسه ای ما باید به این نکته توجه کنیم. احتمالاً هیچ دو مفهومی در جهان هستی وجود ندارن که انقدر شبیه همدیگه باشن که ما بتونیم اونها رو با همدیگه مقایسه کنیم. مثلا حتی بدیهی ترین مفاهیم مثل خدا، اینا در ادیان مثلا مختلف انقدر به هم نزدیک نیستن که قابلیت مقایسه داشته باشن. یا مفهوم معنویت یا مفهوم قدسیت، اینا انقدر شبیه هم نیستن، به ویژه در دو جهان ادیان شرق و ادیان ابراهیمی اساسا خیلی تفاوت فاحش و زیاده که به هر حال نمیشه خیلی روشون خیلی پوزیتیویستی نگاه کرد و فکر کرد که آقا قدسیتی که اونجا میگن همین قدسیتی است که ما اینجا میگیم، یا معنویتی که اونجا میگن همین است که اینجا ما میگیم، یا کنترلی که اونجا میگن همین است که ما اینجا میگیم. خیلی نمیشه روی اینا تمرکز کرد، باید قدردان این نگاه آقای حمیدیه بود. البته به نظرم میاد این نگاه همیشه در کل کتاب ازش پیروی نشده، یعنی گاهی از مواقع آقای حمیدیه به نظر من خودشون برخی از مفاهیم رو جوری معنا کردن که نه اینکه تو هر دو تا دین مثلا همین معنا رو داره. مثل همین تعریفی که درباره معنویت انجام دادن، به نظرم میاد که این تعریف یه جوریه که بیشتر با ادبیات اسلامی سازگاره و شاید چیز نباشه، یعنی تو ادیان شرق قابل دنبال کردن نباشه، اگرچه هم در کتاب هم در اینجا فرمودن که تعریفشون از معنویت یک تعریف فانکشنالیستی و کارکردگرایانه است، یعنی یک تعریف جوهری و فلسفی.
صادق میام، ما چون رأس دو انشالله میخوام جلسه رو
تموم شد، من عرایزم الان تموم میشه. بله خواهش میکنم ببخشید. این به نظرم دوباره تبعیت بشه، این ادعای هم که ما معنویت اسلامی رو چشیدیم به نظرم ادعای درستی نیست. ما حتی نسبت به معنویت اسلامی هم بیشتر پژوهشگریم تا اینکه یک کنشگر باشیم و رو صندلی کنشگری نشسته باشیم، بیشتر یک پژوهشگریم. و در نهایت باید عرض کنم که یه لحظه دوستان اجازه بدید من. بله، و در نهایت میخوام عرض کنم که این کار خیلی کار ارزشمندیه و معتقدم فصل پنجم این کار میتونست از اینی که از خیلی غنیتر و سنگینتر باشه با توجه به تسلطی که من از آقای حمیدیه سراغ دارم. فکر میکنم که میشد عمیق‌تر به این مسئله پرداخته بشه، مثلا رو مفاهیمی مثل توحیدی یا بی‌تعلقی که در آیین زن و بودا هست تمرکز بیشتری میشد، یه دال مرکزی پیدا میشد و به جای این مفاهیم ششگانه ما با یک مفهوم مرکزی و سنترال روبرو بودیم، شاید کار عمیق‌تر میشد. خیلی ببخشید دوستان، من حواسم به ساعت نبود، عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از آقای دکتر صادق نیا، نکات ارزشمندی گفتن. مقاله ای هم که اشاره کردن من فکر کنم عنوانش اینه: الهیات تطبیقی، تلاشی برای توسعه فهم متون مقدس، که در نشریه مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس چاپ شد. خدمت آقای دکتر گریبانی هم در جلسه هستیم، نکاتشون رو خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید استفاده کنیم، ما 5 دقیقه هم فرصت داشته باشیم خدمت آقای دکتر حمیدی آخر جلسه استفاده کنیم. آقای دکتر نه بفرمایید، بود که عزیزان دیگه هم اگه نکته‌ای دارن در چت لطفاً بنویسن، چون ما دیگه زمان بنز کافی نداریم، نمی‌تونیم خدمت عزیزان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت اساتید و سروران گرانقدر. استفاده کردیم هم از توضیحات جناب دکتر حمیدیه و هم ملاحظات جناب دکتر استاد ارضیاب.
ناظر هستم آقای دکتر صادق نیا.
جناب دکتر صادق نیا عزیز، از شبت که موضوع بسیار موضوع جذاب و به روز و پسندیده، محقق هم الحمدلله انتخابش عنوان محقق توانمند و کسی که اشراف داره هم به مطالعات معنویت اسلامی و هم معنویت در ادیان شرق و ادیان تطبیقی، بسیار مطلوب و پسندیده هست. من چون از شبت که اطلاعم از پروژه در حد همین توضیحات شفاهی آقای دکتر حمیدیه و از شبت که این مطلوب دو سه صفحه‌ای که پیش روی من هست، لذا قاعدتاً ابهامات من بیشتر از احیاناً ملاحظات یا نکات تکمیلی هست. من لذا در حد سرفصل اون ابهامات و نکات تکمیلی عرض میکنم، انشاءالله که از شبت مفید باشه و مؤثر. خدمت رو عرض کنم که آقای استاد مطهری ایشون یک کتابی دارن به اسم انسانشناسی قرآن. یه مقایسه خیلی خوبی ایشون جا بین ادیان شرق، معنویت‌های شرقی و معنویت اسلامی داشتن. این آقای دکتر حمیدی قاعدتاً دیدن این کار رو. یکی از نکاتی خیلی روش اصرار دارن و نکات بدیع هست و در اون قسمت فصل نهایی پروژه آقای دکتر حمیدی می‌گنجه این هست که ایشون می‌فرمایند که تفاوت بنیادین بین معنویت اسلامی و معنویت‌های هندی این هست که در معنویت اسلامی خدا از مبدع تا مقصد همراه سالک هست، ولی در معنویت شرقی به این شکل نیست، طرف به مثابه یک سالک از نقطه آتمن برای رسیدن به برهمن سلوک میکنه و تلاش میکنه تا به اون برهمن برسه. این یه نکته است که حالا نیاز به بررسی داره، چون به هر حال استاد مطهری متخصص در مطالعات ادیان احیانا تطبیقی یا مشخصا ادیان شرقی نبودن، ولی نکته به نظر نکته بدیع و جالبی هست و جای از شبت که بررسی داره. نکته بعد این که من به نظرم انتخاب ادیانی که در این پروژه هست، یعنی مثلا زن و یوگا، نمیدونم بر چه اساسی بوده. می شود ادیان و معنویت های مختلف رو بر اساس تفاوت های مفهومی و بنیادین که دارن دخیل داد تو این پروژه. مثلا فرض فرمایید سبک زیست معنوی که در معنویت ها و ادیان هست متفاوت هست. بعضی از این ها سلوکشون بر اساس سامان ذهن هست، کاری که در زند و زندودیست اتفاق میفته. بعضی ها بر اساس سامان دنیا هست، یعنی نقطه شروع سلوکشون این هست که دنیاشون رو سامان میدن، حالا یا در قالب زهد در ادبیات معنویت دینی ما، یا در حتی مثلا جین و آیین سیک، یا نه ممکنه حتی مثل برخی از معنویت های نوظهور بر اساس دنیا ستیزی نباشه، بر اساس دنیا گرایی باشه، به این شکل دنیا رو سامان میدن. بعضی هاشون ممکنه بر اساس سامان جهان باشه، یعنی نقطه آغاز سلوکشون به این شکله. خب مثلا عرفان های سرخپوستی بر اساس مدل در حقیقت زیست معنوی که پوست پیازی بیشتر تعریف میکنن و مراتب درون جهان تعریف میکنن، به یک شکلی به سامان جهان دارن میپردازن. من میگم انتخاب معنویت ها و زیست مدل های زیست معنوی بر اساس این نوع سلوک باشه، وگرنه مثلا فرض فرمایید زن و یوگا و حتی معنویت اسلامی در درون معنویت شرقی می گنجه. مدل های دیگری که تفاوت های چه بسا بنیادی دارن می شود اونها رو دخیل داد و از بین زن و یوگا اینها یکی از اینها رو انتخاب کرد. از شبه که یه نکته دیگه هم دارم، اون که در بحث زیست معنوی یه مسئله‌ای که به نظرم تو پروژه غفلت شده، بحث توجه به تحول رشد معنوی و حتی تطور سلوک معنوی هست. این خیلی مهمه، چون تفاوت بنیادی مسئله زیست معنوی و سبک زندگی معنوی با اخلاق یا حتی با فقه و مسائل دیگه این هست که در بحث سلوک و معنویت به سیر تطور و تحول دو تا مفهوم جداگانه هست توجه میشه، یعنی به ظرفیت های سلوکی و معنوی سالک توجه میشه، این که در چه مرتبه سلوکی هست توجه میشه، و از صورت که حتی به مسئله تطور معنوی، یعنی پله های معنوی که اتفاق میفته که نظر به سلوک داره تا سالک. مثلا این ملاحظات، حالا نمیدونم چقدر تو پروژه من تفصیلی کار رو ندیدم، توجه بشه کار قطعاً پخته تر هست. در این حال شناختی که از جناب دکتر حمیدی دارم به نظرم یک کار قطعاً نو و بدی و متمایزی خواهد شد. عذرخواهی میکنم، موفق باشید.
خیلی ممنونم از اساتید گرامی. ما میخواستیم بیشتر خدمت آقای دکتر حمیدی باشیم، فرصت کوتاهه، ولی اگر بتونیم در حد 3-4 دقیقه استفاده بکنیم یا حتی اگر امکانش بود کمتر خیلی ممنون میشم و به این شکل جلسه رو پایان ببریم. آقای دکتر حمیدی خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، من توی همین 1-2 دقیقه بخوام عرض بکنم. اولا عرض تشکر دارم آقای دکتر صادق نیا استاد بزرگوار با مطالب خیلی نکته سنجانه و دقیق که حاکی از اطلاعات وسیع و دقیق ایشون هست، من واقعا بهره مند کردن. آقای دکتر گریبانی هم همچنین من استفاده کردم. فقط این نکته رو عرض کنم که من خب اون مقاله که آقای دکتر شاکر نژادم بهش اشاره کردن در مورد فرانسیس کلونی اون رو مطالعه کردم و از اون بهره مند شدم. منتها واقعا چیزی که هست، حالا اگر لازم هست یک جلسه به صورت حضوری یا یک جلسه تخصصی دیگری با آقای دکتر صادق نیاد داشته باشیم که بیشتر از محضرشون استفاده بکنم، ولی اون نوع پارالل رو من به اصطلاح معتقد هستم که توی در واقع مطالعات تطبیقی الیاده‌ای می‌گنجه و من از اون پرهیز دارم. کار فرانسیس کلونی رو هم به هیچ عنوان دنبال نکردم و این کار با توجه به تمایزاتی که من در اونجا بین 5 سبک مختلف، سبک ریخت شناسانه، سبک دایره معرفی، سبک روشنی بخش، سبک ارجایی و سبک ارزش گذارانه که من اونجا روشنی بخش یعنی ایلومینیتیو مود رو انتخاب کردم که اینا همه توی سبک در جزء روش شناسی های پسا الیاده‌ای هستش. بنابراین کار من نه توی اون پارالل می گنجه نه توی فرانسیس کلونی. حالا انشالله باز بتونیم استفاده بکنیم از محضر آقای دکتر که جلسه مفصل تر اینو می طلبه. در مورد مدل هم خب اصلا اگر یک کلمه معادلی در فارسی ما بتونیم برای اون پیدا بکنیم به اون معنایی که آقای دکتر فرمودن از محضرشون استفاده می کنم که اون چی هست. و در مورد اینکه معنویت اسلامی رو نچشیدیم، من واقعا همچین حالا باز دوباره نگاه میکنم واقعا همچین ادعایی رو نخواستم بکنم و نمیتونم هم داشته باشم، ولی خب منظورم اینه که در واقع معنویت اسلامی در حوزه فرهنگی ما آشنا هست به عنوان فرهنگ آشنا و معنویت آشنا در واقع از اون یاد کردم. در مورد فصل 5 هم باز اگر نکات، چون خیلی روش فکر کردم زمان گذاشتم، در مورد توهیگی و بی‌تعلقی هم باز اگه بتونم اون رو هم اضافه بکنم در خدمتم، ولی به هر صورت فکر میکنم که حجم کار دیگه خیلی فراتر رفته از اون چیزی که مرکز براش طراحی کرده. عذرخواهی.
خیلی ممنونم از آقای دکتر حمیدیه، آقای دکتر صادق نیا که وقت گذاشتن، حوصله کردن و دوستان شورای علمی گروه معنویت. و الحمدلله ما بعد از اینکه ارزیابی‌ها رو یافت بکنیم که یکی از ارزیابی‌ها البته آمده، اصلاحات آقای دکتر حمیدی رو هم داشته باشیم، به زودی زود تلاشمون این هستش که کار رو نهایی کنیم و برای چاپ ارسال کنیم تا بتونن جامعه علمی از این کار بهره‌مند بشن. بازم تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه. با ذکر یک صلواتی جلسه رو به پایان می‌بریم.
اللهم صل علی محمد.